من دارم پیمک ها رو نگاه میکنم از طریق 3102 و مثلا 912, 657, 917, 179. اینا سوالات کردن مبنی بر پایه یه سری تبلیغات که من خودم دم اینا رو حالا حتما خیلی دیگه هم دیدن در فضای مجازی. آقای دکتر مثلا درمان قطعی دیابت از طریق مصرف ترشیجات یا من یا اگر مثلا انار بخوری مطمئن باش دیگه هیچ وقت دچار مشکل ریوی نخواهی شو. آیا واقعا اینطوری هست؟ یعنی ما میتونیم درمان قطعی هر چیزی رو مثلا اگر شما روزی یک گریپ فروت و سیر بخورین دیگه سکته قلبی نمی کنین دیگه تضمینیه اینجوری؟
حضرت علی که استادی دارم درس
اختیار دارین نفهمم
من این جمله رو شاید شنیده باشن که اساساً در پزشکی میگن دو ضرب در دو چهار نمیشه.
دقیقا.
پس بله. این قاعده رو اگر ما داشته باشیم پس همه اونایی که میگن قطعا با این دوا قطعا با این غذا قطعا با این روش پس این اصلا کلن مذمومه و بایستی کنار گذاریم. پس چیزی به این عنوان نداریم. من شاید یه جمله رو بعضی وقتا بعضی از افراطیون طب سنتی
بله.
یه جمله به کار میارن میگن که معجزه در درمان سرطان معجزه در درمان دیابت با مصرف فلان دارو. اصلا معجزه چیزی به نام معجزه در طب نداره. برای طب میخواد طب سنتی باشه میخواد طب رایج باشه چیزی به نام معجزه اصلا معنی نداره. اگه معجزه است که معجزه است اصلا ربطی به تبابت
نداره.
ما که به اعتقاد به مبانی دینی و اعتقادی داریم و به اجازه هم اعتقاد داریم اون یه بحث دیگه است. پس ربطی به طب بهش ارتباطش ندیم حالا چه به سنتی بود. پس بنارین فرمایش شما بسیار جالب بود این سوالی که فرمودید. اینی که پس ما بگیم کسی که گریپ فروت و انار بخوره به هیچ وجه سکته نمیزنه اصلا چنین چیزی نداریم. در هیچ کتاب طب سنتی نوشته نشده چنین چیزی. اولا که اون فرمول کلی که خدمت یه نکته. یه نکته دیگه که خیلی ها به اشتباه میان چیکار میکنن داشتم. من خودم مریضای زیادی دارم که میگه آقای دکتر مثلا من اومدم سالهاست دیابت داشتم با دارو کنترل نمیشد الان یه مدتی شروع کردم دارم آبغوره ناشتا میخورم سرکه سیب ناشتا میخورم یا ترشیجات مصرف ترشیجاتمو بردم بالا کدو میخورم خیار میخورم. ببینید ترشی کدو خیار اینا همه مزاجشون سرماتره. اگر کسی دیابت از نوع گرم داشته باشه قطعا قند رو میاره پایین. درسته.
درسته.
اما مصرف بیرویه و مداوم همین چیزای سرد حالا چه سرد و تر چه سرد و خوش ممکنه در ظاهر قند رو بیاره پایین و ما تصور بکنیم که قندمون داره کنترل میشه. همون چیزای سرد و سرد و تر و سرد و خوش دستگاه‌های اصلی بدن رو هم سرد میکنن. بنابراین به متابولیسمش رو مختل میکنن. ممکن آسیبی که میزنن به خود کبد آسیب میزنن. وقتی کبد سرد بشه میشه کبد چرب متابولیسم بدن مختل میشه. بنابراین بعدن دوچار یک بعد از این مدتی که مداومت در مصرف ترشی و یا میوه‌ای از این دست
بله.
کردن که به قندشون رو کنترل بکنن دوچار یک قند افزایش یابنده خواهند بود که دیگه به قرص دوام جواب نمیده مجبور میشن به انسولین. که اگر الان برگردیم یه تاریخچه بگیریم و یه مطالعه بکنیم میبینیم که معمولا نوعی که ولی نه اینی که ما در دیابت وقتی داریم دیابت وقتی کسی که دیابت داره حالا صرف نظر از این که بخواد از طب رایج استفاده کنه یا از طب سنتی بایستی حتما تحت نظر یک متخصص باشه و واقعا با کنترل قند و با رعایت عرض کردم اصول درمان و الا اینه که همینجوری به صورت چشم‌بسته با خوردن هر چیزی که سرد و تره یا سرد و خشکه بگیم ما دیابتمون قندمون میاد پایین قطعا بعدن اشکالات پایه ایجاد میکنه. یه نکته پس این چیزی خواستم عرض کنم درمان قطعی به واسطه نده. یک دوا یک میوه یک فلان این چه چیزی اصلا چه چیزی نداریم ما و با اساس همون قاعده دو تا چهار تایی که عرض کردم.
بسیار خوب سوالم زیاد داریم سوالات تلفنی رو بشنویم. من دسته‌بندی خواهم کرد و با پیامک از دکتر خدادوست خواهم پرسید.
اول خورمالو میخواستم سوال کنم که روز یک دینه آیا ضرر داره برای ما؟ البته خورمالو رو من با پوست میخورم. خواستم ببینم که آیا با تو دیابت ما ضرر داره؟ با تشکر شنونده نابینای شما امینی هستم از تاریخ.
سلام آقای دکتر من 60 سالمه، بیشتر شبا که میخوابم گردن و شونام به اصطلاح عرق میکنه، عرق شبانه. مثلا آیا مشکل از معده؟ و یکی این که آیا این بادام ترخه را میگن اگر بخورید برای فشار خون و برقم مناسب این خواستم میدم که این باور درستیه. و یکی این که میگن روغن همه بادام ترخه آبرسان برای پوست بدنه، آیا این درسته یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبه.
میوه های ملین نام ببرم و اصولا برای یو بوستد چه پیشنهادی دارن برای افراد مجرد؟
خواستم بپرسم ما خودمون در خونه میتونیم مزاج خودمونو بشناسیم و میوه هایی مثل خرمالو و موز و خود آب هویج برای دیابتی ها ضرر داره؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
من از عقوبال محترم برنامه میخوام اگر امکانش هست یه برنامه طب سنتی در رابطه با پروستات بذارم. ممنونم رو بگرد.
سوالم این بود که با توجه به این که ما منطقه شمال کشور هستیم، اگر در وعده صبحانه از کره بادام زمینی یا از شیرین خرما و یا عناب استفاده بکنیم مشکلی پیش میاد؟ حرف ما هم طرف هستش. خیلی متشکرم.
سپاس از همه شما که تماس گرفته بودید، سوالات مختلف رو مطرح کردید. من دارم سوالات پیمکیرم میبینم که انواع سوالات هست و دکتر محمود خدا دوست بزرگوار هم دفعه. که مهمان برنامه هستن. آقای دکتر خدا دوست، حالا قبل از اینا من قبل از اینکه این برنامه رو بیام و شروع کنم فکر کنم پنجشنبه صبح کی گوش میده، ولی خب جز واقعا پرشنونده ترین برنامه ها هست و خوشحالیم که در خدمت شما هم هستیم و به هر حال ممنون از همه که برنامه ما رو میشنوند. دکتر خدا دوست
در خدمت شما هستم. ببینید من اول یه نکته رو بگم راجع به دیابت. اولا همه میوه ها، همه میوه ها، اصلا این روی به عنوان قاعده در نظر داشته باشیم، همه میوه ها حتما قند دارن. پس این قاعده رو داشته باشیم، تصور نکنیم که حالا چون مثلا فلان میوه قند نداره، فقط سر اینه که چقدر قند دارن تفاوت داره بینشون. که حالا مثلا یه کسی مثلا خرمالو مزاج خرمالو سردتره، میزان قندش هم خیلی زیاد نیست نسبت به مثلا فرض کنید که یک خرما نسبت به نمیدونم فرض کنید. میخوام بگم که تفاوت ها توی در میزان قندشونه.
پس اما لیموترش هم قند داره.
لیموترش هم اصلا خوب سوال خوبی کردی. لیموترش هم قند داره، ولی خب قندش خیلی کمه.
خیلی کمه.
اتفاقا به دلیل اینکه مزاجش سرد و خشکه، چه بسا که در کوتاه مدت حتی قند رو هم میاره پایین.
درست.
یعنی میخوام بگم که این پس یه قاعده کلیه. پس تصور نکنیم که اگر ما بریم به سمت رژیم میوه پس اصلا قند نخواهند داشت. نه، قند دارن. اما نکته‌ای که وجود داره، یکی این که در میزان قندشون، یکی دیگه هم در واقع همون شاخص گلایسیمیشونه که قند رو به تدریج چون آزاد میکنن، انسولین رو یه دفعه نمیبرن بالا، خود این باعث میشه که در واقع در کنترل قند و یا در کنترل وزن و چاقی نقش خوبی رو ایفا بکنن. به همین دلیل که خیلی وقتا توی به اصطلاح میوه هایی رو که استفاده میکنیم برای لاغر شدن و لاغر کردن، در واقع این قاعده براش مترتب هست. اما حالا پس این قاعده رو چرا گفتم؟ برای اینکه اگر کسی میخواد رژیم غذاییش رو بر اساس یعنی رژیم میوهش رو یا غذاش رو با دیابتش تنظیم بکنه، حتما با متخصص قلب، متخصص غددش که تحت درمانش هست، چون اونا میدونه که کنترل میکنن میزان قندشون رو. حالا الان الحمدلله همشون به اصطلاح اندازه‌گیری قند رو تو خونه دارن از طریق در واقع به اصطلاح
در واقع
سنجش‌های قندی که دستگاهی که تو خونه همه دارن، و ولی که میتونن در زمان‌های مختلف، یکی ناشتا بعد از دو ساعت بعد از غذا، نمیدونم عصر، اینا زمان‌های مختلفی رو که متخصص خودت بهشون میگه چند روز رو اندازه‌گیری میکنن با غذاهای مختلف و با میوه‌های مختلف، بعد میان براشون تنظیم میکنن. اینی که ولی اینی که با این روش، یعنی اگه با هماهنگی و همراهی با متخصص خودتشون برن، قطعا مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما دو سه تا نکته دیگه که یکی سوال فرمودن که گردن و شانه هام شبا عرق میکنه. خب یه قاعده کلی ما داریم، معمولا وقتی که تحریق، حالا مخصوصا تحریق شبانه، البته اگر تحریق، حالا این سنش هم اگه بالا باشه، تحریق سردم باشه، حتما ما یه بررسی های قلب و عروق رو پیشنهاد میکنیم که حتما توسط متخصصین قلب هم بررسی بشن، یعنی میس نکنیم چیزی رو. اما همینجوری به صورت بلایند اگر چیزی به عنوان عادتی همیشه این
کلی
در واقع دائمیه و عرق میکنن، چه بسا که ممکنه یه بخشی از عرق سر و گردن و عرق به اصطلاح گرم خیلی وقتا ناشی از اصطلاحا امتلاء بدنه، یعنی به عبارتی فرد احتمالاً غذای، یعنی پرخونی بدنه، اصطلاحا یعنی اخلاط تو بدنش زیاده، یعنی غذای احتمالاً آدم خوش اشتهایی، مزاج دموی داره، غذا خوب میخوره. خب طبیعتاً یه راه دفع مواد زائد هم از طریق تحریق در واقع از طریق منافذه، ولی به هر حال قاعدتاً نمیشه، میگم اگر سن بالای حتما تحریق رو توسط متخصصین قلب بررسی بشه، ولی عرض کردم اگر به عنوان بدون هیچ گونه علائمی، بدون هیچ گونه بیماری زمینه‌ای عرق میکنه، چه بسا که آدم در واقع پر اشتها و پرخوری باشه که یه مقدار میزان اخلاط در بدنش زیاده. یا یه کسی راجع بادام تلخ سوال کرد. ببینید بادام تلخ، خود بادام تلخ سیانور داره، یعنی بنابراین مصرف بادام تلخ رو باید مراقبت بکنیم، یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم بادام تلخ، و این تبلیغاتی که حالا بادام تلخ باعث، نمیدونم روغن بادام تلخ باعث رطوبت دهی میشه، اتفاقا بادام تلخ چون مزاجش گرم و خشک میشه رطوبت دهی نداره، برعکس بادام شیرین، روغن بادام شیرین رطوبت دهی میکنه. برای کسایی که مثلا الان که تو فصل پاییز هم هستیم، کسایی که اگزما دارن، پوستای خشکی دارن، دچار خارش های پوستی اینو میشن، بادام شیرین اگر استفاده بکنن، یعنی روغن بادام شیرین، یک به اصطلاح جذب سریع پوستای خشک میشه و رطوبت دهی به پوست میکنه، و این رو بیشتر در واقع ما توصیه میکنیم. در مصرف خود بادام تلخ به عنوان خوراکی حتما مراقب این باشیم که زیادیش قطعا به اصطلاح مضره، ولی استفاده از روغن بادام تلخ هم در بعضی از بیماری ها مثل دردهای مفصلی نام توصیه میشه و استفاده هم میشود. راجب یوبوست هم یه سوالی کرد که خیلی سوال خوبیه. برخی از میوه‌هایی که میتونن به اصطلاح ملین باشن، یکی چیزای انجیره، حالا هم انجیر رو میشه به صورت انجیر میوه، انجیر تازه استفاده کرد که لینت مزاج داره، هم مغذی خوبیه، غذای خوبیه، مزاجش هم گرم‌تره، هم الان که فصل انجیر ممکنه نباشه میتونن از انجیر خشک استفاده بکنن برای یوبوست. شب میتونن انجیر رو مثلا 5 تا 10 تا انجیر رو میتونن بخیسونن، بعد صبح ناشتا هم میتونن به عنوان صبحانه، همین خود این چون غذاست دیگه، هم بله. از اون آب انجیر و هم خود انجیر رو میتونن میل بکنن، میتونه در واقع لینت مزاج ایجاد بکنه. زیتون هست، جز میوه هایی هستش که اون هم میتونه لینت مزاج ایجاد بکنه و ازش استفاده بکنن. و عرضم به حضور خدمت شما که، یا نکته ای که من راجع به میوه ها عرض کرده بودم، همین میوه هایی که گفتم، اگر میوه های مثل انار، مثل به و سیب رو بعد از غذا هم بخورن، خود این بعد از غذا خوردن ایجاد لینت مزاج میکنه، اگر قبل از غذا وقتی اینا رو بخورن ایجاد یوبوست میکنه. این هم یکی از نکاتیه که میتونیم راجع به این دوتا میوه خدمتتون عرض بکنم. و یکی هم راجع به پروستات سوال کرده بودن.
بله.
که خب اینم حالا گرچه گفتن یه برنامه جدا بذارید، ولی من همینجا حداقل چون زحمت زیادی اشاره بکنم، پروستات هم بزرگی پروستات خب طبیعیه در سنین بالا اتفاق میفته، عمدتا هم خوشخیم هستن بزرگی پروستات، اگرچه قطعا اون بررسی های تشخیصی رو توسط اورولوژیست باید انجام بشه که یه وقتی میست نشه، بالاخره آزمایش هایی میدن که تشخیص بله. بدن که ولی اما کسایی که دچار علائم میشن، حتی کسایی که دچار علائم پروستات، حالا یا به صورت پروستاتیت یا بزرگی پروستات بله. و التهابی که باعث بشود در واقع دچار قطره قطره اومدن ادرار بشن یا شبا مجبور بشن دو سه بار بیدار بشن، یکی از چیزهای اینه که استفاده از تخم خیار، تخم کدو و تخم خربوزه، اینا رو میتونن در واقع مونولکسش بکنن، شیرکشی بکنن، روزی دو سه تا استکان از این رو میل کنن، خود این التهاب پروستات رو کم میکنه، حجم پروستات رو کوچیک میکنه و دفع ادرار رو راحت تر میکنه. یا حوصله این کارا رو ندارن، از این خیارهای سالادی هست
بله.
خیارهای سالادی بزرگ
بله.
اینو در واقع مغز خیار سالادی که تخم فراوانی داره رو با سکنجبین روزی دو سه تا بخورن، این در واقع میتونه التهاب پروستات رو کم بکنه و حجم پروستات رو کم بکنه و دفع ادرار رو راحت تر بکنه. عرض کردم اون بحث کار تشخیصیش هم که قطعا به طریق اولا باید انجام بشه. دیگه هم راجع به یکی فرمودن که ما تو شمال هستیم، خب شمال مزاجش سرد و تره، بنابراین خود این بنده خدا گفته بود که دارن تشخیص داده بود که مزاجش هم سرده
بله.
خوردن ارده و شیره خرما و اینا و عناب گفته نه خوبه اتفاقا برای صبحانه، مخصوصا در به اصطلاح چون میدونه که ارده و شیره، حالا چه شیره خرما چه شیره انگور، اینا با ارده خونساز هستند، در واقع مقوی هم هستند، بنابراین مصرف اینا هم اشکالی نداره. بعد دیگه سوال دیگه چی بود؟
اولا که خیلی تشکر کرده از من پیمکار میبینم 999 گفته بود خیلی نکته جالبه دکتر گفتن در مورد بادام تلخ که تفاوتش با بادام شیرین چیه، گفتن آیا برنامه طب ایرانی تکرار داره یا نه؟ بله تکرار داره، حالا حتما من میپرسم میگم بهتون. و بازم تلفن داریم، تلفن ها رو به اتفاق میشنویم و حالا تا جایی که فرصت شد راجع به پاسخ ها صحبت خواهیم کرد.
من چیکار کنم که همش حالت تهوع دارم و اینا، بعد معدم میجوشه، بعد یکی هم که خواستم اینا خرمالو تبش سرده یا گرمه. ممنونم ازتون، خدا نگهدار. خواستم از آقای دکتر سوال کنم آیا درسته که ما هر بار میوه میخوریم یک نوع میوه رو فقط باید بخوریم یا نه؟ بعد در مورد سرماخوردگی فصل پاییز لطفاً بگیم چه کار کنن بچه ها بزرگا سرما نخورن، چه سیستم ایمنی بدنشون رو با چه چیزایی بالا ببرن؟ تشکر میکنم، زحمت سلام.
آیا افراد دیابتی برای پایین آوردن قند خون میتوانن روزی یک قاشق غذاخوری سیاه دانه بخورن و آیا مصرف چای سبز باعث پایین آوردن قند خون می شود؟
دکتر هفته قبل فرمودن که برای دیابت دارچین، زعفران، گزنه، زنجبیل اینا قند رو پایین میاره. سوال من اینه که کسی که تبش گرمه اینا رو بخوره، مثلا من الان خودم همین حالت رو دارم، وقتی که اینا رو میخورم خارش شدید دچار میشم، پس چی کار باید بکنم؟ دیابت من پیش دیابت دارم، الان کنترل شده است، ولی نمیتونم چوبه گرم زنجبیل اصلا نمیتونم چوبه گرمی بخورم، بلافاصله خارش قسمت انگشتای پام و پشتم شدید خارش میگیره و اینا رو من نمیتونم بخورم، چی جایگزینش میتونم بکنم؟ با تشکر از شما. من خانم 68 ساله هستم که رفلکس معده دارم، من خیلی ترش میکنم، اگه دارو بخورم خوبم، اگه نخورم هر غذایی میخورم ترش میکنم. لطفا برای خوب شدن این ترش کردن معده یه راهکار بفرمایید. در ضمن من دهنم هم حساسیت داره، یه چیز گرم که بخورم که برای معده خوب باشه دهنم جوش میزنه، این منو اینم خوب اذیت کننده است، آزار دهنده است.
و سوال دوم اینه که میگن که اگه خرمال رو زیاد بخوری باعث انسداد روده میشه، و اینم که الان فرض خرماله، خرماله هم شیرینه، ممکنه آدم در یک وعده 3 تا 4 تا خرماله رو پشت سر هم بخوره. میخوام ببینم آیا واقعا صحت داره خرماله زیاد خوردن باعث انسداد روده میشه. با تشکر، خدا نگهدار.
خب ممنون هستم که سوال پرسیدید. خرمالو چقدر پرطرفدار میشه؟ این طرفدار خرمالو داشت. خب دکتر من دیگه کمتر صحبت میکنم چون به من تذکر دادن شنوند 10 دقیقه وقت شنوند ها تذکر دادن به من. البته
خانم دکتر شما موجودی خیلی توانمندی هستید، خیلی خوب جهت میدید و مسیر رو بحث رو مشخص میکنید.
خواهش می‌کنم شما یاد گرفتید. آقای دکتر در خدمتم.
در خدمتم. اولین نکته رو بگم اینی که اصلا چرا خرمالو هر میوه‌ای رو اصلا با زیاد خوردنش اصلا توصیه نمیشه. ما همیشه معتقدیم که یعنی در کتاب‌های و منابع طب سنتی حتی در طب رایج هم تاکید میکنن، اینایی که میان میشینن یه دفعه میگن ما وقتی میشینیم میخوایم انار بخوریم، یه دفعه 1 کیلو انار رو با هم باید بخوریم یا نمیدونم 1 کیلو پر. اصلا این موضوعیت نداره. اتفاقا دوچار آسیب به دستگاه گوارش میشه. حالا در بحث مخصوصا بسته به نوع میوه که اینه که دستگاه گوارش رو سرد بکنه یا رطوبت دستگاه گوارش رو زیاد بکنه و هضم رو مختل بکنه بعدن برای غذایی که میخواد طرف بخوره، اینا نکاتیه که پس اصلا زیاد خوردن رو به هیچ وجه توصیه نمی کنیم. در واقع حالا در تو خرمالا همینه، اون نکته که میگه در تو به انسداد، این خرمالا میوه لزجیه دیگه.
بله.
بنابراین وقتی که این توی معده و بعد هم تو روده، این لزوجتش اتفاقا ممکنه، بله ممکنه با بقیه چیزایی که آدم میخوره با غذاهایی که میخوره لزوجتش باعث بشه که چسبندگی به جداره و پرزای معده، پرزای روده رو اتفاق بیفته و ممکن این حالت رو ایجاد بکنه در مصرف زیادش. و نه فقط این که بلکه عرض کردم همه میوه‌ها یه مشکلاتی دارن. بله در حد 1-2 تا در روز رو، که حالا البته می‌دونید که تو کتاب‌های تغذیه جدید صراحتاً حتی واحدهای مصرفش رو مشخص کردن که هیچ کدوم بله. اینا رو من نگاه می‌کردم هیچ کدوم از 1 یا 2 عدد هم تجاوز نکرد. این می‌خوام بگم این قاعده کلی رو رعایت بکنیم. اما راجع به چند تا نکته بگم که بعد بیام چند تا از میوه‌های فصل رو بگم. آره اول چند تا میوه فصل رو بگم.
بله بله.
بعد بیام راجع به اون بحث سرماخوردگی هم اگه فرصت شد توضیح بدم. راجع به دیابت این نکته رو بگم که فرمودن که به من توی یه جلسه ای گفتن مثلا اگه دارچین بخورید، زعفرون بخورید، اینا دیابت رو میاره. ببینید اولا که دیابت، ما در طب ایرانی دیابت گرم داریم و دیابت سرد داریم، پس تو آدمای مختلف کاملا متفاوته. تو یه کسی که دیابت سرد داره دارچین دیابت رو میاره پایین، قند رو میاره پایین، ولی یه کسی که دیابت گرم داره اتفاقا باید مثلا خیار بخوره، کدو بخوره، یعنی چیزای سرد بخوره تا قندش رو بیاره پایین. پس اینی که اصلا تشخیص بدیم که دیابت این فرد از نوع، یعنی مزاجش از نوع گرم یا سرده، که بعد متناسب با اون بگیم که چه چیزی در واقع به اصطلاح باعث میشه که قندش رو بیاره پایین. پس این نکته لازمش این چون تشخیص این که بدیم از نوع گرم یا سرده، پس حتما باید به متخصص طب سنتی مراجعه بشه. نکته دوم، وقتی بری به متخصص طب سنتی مراجعه بکنی حتما بهت میگه که اگر تو دیابتت قرار باشه از نوع سرد باشه با دارچین و زعفران و نمیدونم چای سبز قندت بیاد پایین و حالا مزاج پایه خودت گرمه، به قول شما جوش میزنی، ناراحت میشی، گر میگیری، خب بهت هم میگه کاسنشاتره بخور کنارش دیگه. یعنی با یه کنار اگه بری پیش متخصص حتما بهش میگه متناسب با شرایط مزاجی خودش، مزاج کل بدنش، مادرزادی و مزاج عضوی که دیابتش الان دوچاره چه نوع مزاجی هست میتونه بگه. حالا در رابطه با این فرد خاصی رو که مادرمون که سوال کردن، میشه با یه کاسنشاتره اگر چاشنیش بکنه، یعنی در واقع حالا بسته به شرایط ترکیبی از، یعنی مخلوطی از کاسنی و شاتره رو در واقع 1-2 بار در روز بخوره، خود اون کمک میکنه که اون حالتی که دچار گرمی ناشی بله. از دارچین میشه رو برطرف میکنه. خب من
میوه رو بفرمایید
از این عبور کنم راجع میوه بگم. الان یکی از میوه‌هایی که خیلی خوبه و ما در طب سنتی که بعد ارتباط داره به اون ریفلاکس معده‌ای هم میخوام اینجا توضیح بدم که سوال کردن، یکی از میوه‌های خیلی خوب بهه. به فوق‌العاده است، میوه فوق‌العاده خوبیه. یعنی به حتی بوییدن به سیب، اینا جز حتی بوییدنشون، خوردنشون، اینا فوق‌العاده، هم مقوی مغز، مقوی قلب، مقوی دماغ، یعنی مقوی معده هست، بنابراین جزء میوه‌هایی که خیلی توصیه شده و خیلی استفاده می‌کنیم. منتها نکته‌ای که عرض کردم اینه که قبل و بعد غذا بخورین و که حتما شنوندگان عزیز یادشونه. اما کسی که ریفلاکس داره، همین به رو اول همینجا بگم که یه استفاده هم ببر از این، چون خیلی از ماها به دلیل بدخوری‌هامون ممکنه ریفلاکس داشته باشیم. ریفلاکس معده یعنی اینکه دهانه تحتانی مری شله، اصطلاحاً دچار سردی و تری شدیم، معده سرد و تر شده، رطوبتش زیاده و باعث بازگشت غذا به مری میشه. یکی از چیزایی که خیلی خوبه و قابضه و قبض ایجاد میکنه بهه، منتها اینا چون معدهشون سرد و تره، اگر به رو بخون بعد از غذا بخورن، خود هضم به چون سنگینه، اون وقت دچار اون ضعف هضمی که هستن یه ذره شرایط رو تشدید میکنه. بنابراین من توصیه میکنم به رو، همین آدمی که ریفلاکس داره، به رو میتونن به صورت در قطعات درشترش مربا درست بکنن، در این حالی که دارن مربا هم درست میکنن توی به اصطلاح شیرش هم گلاب بریزن موقعی که داره به پخته میشه، مربا میشه. بعد حالا چرا مربا؟ چون هضم مرباهای میوه ها راحت تره. معده راحت اینا رو هضم میکنه. حالا شیره چون ریفلاکس رو بدتر میکنه، میگیم چیکار بکنن اینا حالا که مربا درست کردن؟ بعد از هر وعده غذایی که میخورن، دو سه تا از این قطعات به رو که مربا شده است رو توی استکان یکم گلاب بریزن، شیرش رو با گلاب بگیرن که شیرش رو نخورن. حالا اون به خالی گلاب شور شده رو بعد از غذا بخورن، ریفلاکس معده‌شون رو کم میکنه. و البته یک سری آدابی تو غذا خوردن داره که باید رعایت بکنن. غذاشون رو خوب بجون، تونتون غذا نخورن، با غذا نوشیدنی و مایعات و آب و رو دوغ و اینا نخورن که ریفلاکس داشته. اگه اونا رو رعایت بکنن، همین به یعنی مربای به گلاب شور میتونه به راحتی ریفلاکسش رو درمان بکنه و استفاده بکنه. یکی دیگه از میوه‌های خیلی خوب گفتم سیب. بله. انگور یکی از میوه‌هایی که الان فصله، یکی از فصلشه و یکی از میوه‌های خیلی خوب انگوره. انگور هم غذاییت بالایی داره. البته بهترین انگور هم از این انگورایی که دانه نداشته باشن، انگورای عسکری معروفن. بله. البته همه انگورها خوبن، غذاییت خوبی دارن و ولی جز میوه‌های خیلی خوبه، توصیه هم میشه که عرضم حضورتون. یکی از میوه‌هایی که الان و بعد هم در تقاطع و تقارن با زمستون هم فراوون مرکباته.
بله.
مرکبات هم جز میوه‌هایی هستن که اینا هم مزاجشون سرد و تره مرکبات، یعنی چه نارنگی چه پرتقال. اینا از اونجایی که از کردم فصل پاییزم چون مزاجش سرد و خشکه، یعنی خشکی پاییز آزاردهنده است، از یک طرف میوه هاش هم میوه هایی هستند که رطوبت دارن. خب اما چون به اصطلاح این میوه ها سرد و تر هستند و الان هم خیلی از ماها مشکلات گوارشی و معدی داریم، چه بسا که اگر زیاد نارنگی و پرتقال این آدم بخوره احساس بکنه که معدهش اذیت میشه، به همین دلیل خیلی عادت داره، خودشونم تبشون دستشون اومده، اگر دارن پرتقال میخورن یا دارن نارنگی میخورن یکم بهش در واقع گلپر میزنن. بله. برای اینکه نفخ نکنن، یا گلپر رو نمک میزنن یا خود نمک میزنن که در واقع به نوعی اون تعادل مزاج رو ایجاد بکنن که معده‌شون اذیت نشه، که اینم یکی از میوه‌هایی که استفادهش خوبه. ولی باز تاکید میکنم که نه اینکه بشینیم یه دفعه یک کیلو نیم کیلو میوه مثلا مخصوصا نارنگی پرتقال که خیلی
راحت میشه خورد
و این راحت خورده. یکی از میوه‌های خیلی خوبی دیگه الان اناره. انار هم میوه بسیار خوبیه. البته انار هم باز مزاجش اگرچه مزاجش سرده، یعنی مزاجش سرد و تره، ولی باز جزء میوه هایی هستش که مقوی معده است و مقوی قلبه، جزء باز توصیه میشه که استفاده بشه. ضمن این که اونم باز کسایی که نفخ میکنن به خاطر سردیش میتونن یکم گلپر بریزن توش روش و با گلپر بخورن. و
ممنون دکتر، سپاسگزارم. ارادت خیلی متشکرم از همه که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. سپاس از حمید فرزند در مورد ارتباطات و روز بخیر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار